خیر صادرته یا تلا خیر خلقه و حفظر بریته حبیب الله العالمین و تبید نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد قاسم المصطفى محمد که طیبین و طاهرین و مهدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین والعنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. منظر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه نحل است. در سومین شب بحث، آیه‌ای که مورد سخن قرار دارد ابتداء آیه 4 و آیات بعد از آن است. در ابتدای آیه گفتیم که خداوند سبحان بعد از اون که اشاره به آفرینش آسمان ها و زمین فرمود، خلق السماوات و الارض بالحق، طراحی نمود و آفرید آسمان ها و زمین را خداوند سبحان بر اساس حکمت حقی خیش، اونگاه اشاره نمود به خلق و آفرینش انسان، ظرفی که آدمی در او زندگی می کند، آسمان ها و زمین را مطرح فرمود، اونگاه در قبال اون عالم کبیر، عالم صغیری رو مطرح می کند که انسان باشد، خلق الانسان و آفرید و طراحی کرد خداوند سبحان انسان را از نطفه ای، اونگاه این انسان، این آدم خصیم مبین، مجادلگری آشکار. خداوند سبحان در اینجا ابتداعا از منشأ تولد آدمی سخن به میان می آورد. می توان گفت که در این آیه شریفه دو بعد از وجود انسان محل کلام و سخن است، همان دو بعدی که مجموعه وجود و قابلیت انسان را تشکیل می دهد. ابتداعا بعد جسمانی آدمی مطرح است و آنگاه بعد معنوی و روحانی او. اونجا که فرمود من نطفه، اینجا بعد جسمانیت انسان مطرح است. اونجا که فاذا هو خصیم مبین، بعد روحانیت آدمی رو مطرح میکند. حال توضیح عرض میکنم. کلمه نطفه در لغت به معنای الماء القلیل، اون مایع کم رو نطفه میگویند به طور کلی. البته در واژه نطفه اون صافی بودن و بکر بودن نیز نهفته شده است، کما اینکه در استشهادات لغتی گاه استناد میشود به اونجا که وجود مقدس امیرالمؤمنین در خصوص جنگ نهروان، هنگامی که عازم میدان بود، اون منجم آمد و اعلام کرد که یا ابوالحسن، من در طالع دیدم که امروز روز جنگ نیست، اگر به این میدان بروی شکست میخوری. فرمود به خدا قسم میروم و موفق ترین جنگ عمر خیش رو نیز انجام خواهم داد و اون چه تو میگویی اساس و بنیانی ندارد، اینها بافته های ذهن توست و دشمنان من چنین خواهند شد که مسارهم دون نطفه، اینها کنار نطفه بر خاک می‌افتند. که در اینجا کلمه نطفه مراد رود نهروان است. نهروان رودی است در بین انهاری که در سرزمین عراق جاری بوده است که بکر است، دست نخورده است، مانند فرات آب اون اون شکل ناصاف را ندارد، بلکه به لحاظ اینکه بستر رود پایین است و سطح ساحل، آبی است بکر و دست نخورده و زلال، لذا بدون نطفه نامیده است وجود مقدس امیرالمؤمنین. خب این کلمه یه نطفه که مبدا آدمی رو تشکیل میدهد، هر دو بود در اون لحاظ میشود، هم قلت و عزیزان و سروران گرامی تا حدی مستحضرن که برای مبدیت انسان در یه مختصری از پشت ناخونی به اصطلاح حجم کمی از نطفه انسان میلیون ها اسپرماتوزوید وجود دارد که یکی از اونها برای شکل گرفتن و ترکیب اون با عمول کفایت می کند، خود رو برساند به اون تخمک بارور و اونگاه مبدع وجودی که انسان رو شکل دهد. کفایت می کند که یه مختصری باشد که اگر کسی بخواهد ببیند او را یقینا باید با دید مایکروسکوپی باشد و الا امکان ندارد. قلت رو می رساند. اون حالت بیکشر بودن رو نیز خداوند سبحان بازبو می کند که در یه شرایط خاصی انتقال لطف شکل می گیرد. فرمود ما آفریدیم انسان را از یه مایه اندکی، از یه نطفه بسیار کوچک و قلیلی، فاذا هو خصیم مبین. تمام این وجود و ساختارهای این انسان با تمام شکل و شمایل چنین مبدعی را دارد از جهت قلت و کثرت. اونگاه این انسان هنگامی که پر و بالی پیدا می کند و رشد پیدا می کند او خصیم می شود. کلمه خصیم دو معنا دارد و بدین جهت آیه شریفه رو نوعاً مفسرین دو گونه تفسیر کرده، که البته میتوان وجه جمعی بین دو معنا در نظر گرفت. اون توجیه اولی که وجود دارد آن است که مشابه این واژه خصیم رو در یه جا در قرآن به کار برده است خداوند که محل سوال قرار میگیرد. علی اعلی فرموده است به پیغمبر خیش که یا رسول الله در قرآن میفهمد ولا تکن للخائنین خصیما، پیغمبر خصم خائنی نباش. اون کسانی که آشنای با واژگان و لغت نیستند در فرهنگ قرآن معنا میکنن آیه شریفه را که خدا به پیغمبر گفته است دشمن خائن نباش. این چه دستوری است که خدا به پیغمبر میدهد؟ خیانت که جایگاهی ندارد. چه خیانت به خدا، چه به خیانت به خلق، چه خیانت به خیشتن خیش، هر سه محکوم است در شرع مقدس اسلام و در قرآن. چگونه خدا به پیغمبر میگوید ولا تکن للخائنین خصیما، خصم خائنین نباش یا رسول الله؟ پس این معنا نباید این باشد. اینجا کلمه خصم که خداوند سبحان معنا میکند باز که میفهمد به معنای دشمن بودن و مخاصم بودن نیست، چیز دیگری است. کلمه خصم یکی از معانی که دارد با اون شکل خصیم بر وزن فعیل که مبالغه رو نیز به شدت رو میرساند، اون حالت مدافعه و دفاع است. خصیم یعنی اون کسی که شدید و دفاع است، زیاد میتواند مقابله کند، دفاع کند با حجت و برهان، البته نه با دفاع فیزیکی، در اینجا مطرح نیست. اون کسی که قدرت بیان اون دارد که مدافع باشد و بتواند جوابگو باشد، دفاع کند از کس و چیزی، اون رو خصیم میگویند. با این معنا روشن میشود آیه ولا تکن للخائنین خصیما، پیغمبر شما مدافع خائنی نباش، بگذار اینها خیانتشون رسوا گردند. شما به مقتضای رحمتی که داری، به مقتضای لطفی که داری میخوای اینها رو مشمول لطفت کنی؟ نکن یا رسول الله، بگذار اینها دستشون برای جامعه رو شود و مبتلای به پایان زشت کردار خویش گردند. پس کلمه خصیم یه معنای اون، یعنی اون کسی که توان قدرت بیان و مدافعه بیانی دارد، میتواند با بیان از حق خودش دفاع کند، از حق دیگران دفاع کند و قدرت بازگو کردن اون چه در درون دارد به شدت دارد. این حالت رو میگن خصیم. با این معنا که عرض کردیم خدمت عزیزان، فرمود این انسانی که از اون نطفه بسیار اندک تشکیل شده است و وجود پیدا کرده است، فاذا هو خصیم مبین، اونگاه این رشد پیدا می کند، کارش به اونجا می کشد که یه موجود مدافع می گردد. این کمال است. به این معنا که عرض می کنم خداوند دارد کمال انسان رو مطرح می کند. از یه طرف زوال رو فرمود، حال کمال رو مطرح می کند. یه طرف آدمی اونجاست که اون نطفه قلیل، این سوی دیگر در بین تمام موجودات هیچ حیوانی، هیچ ملکی، هیچ موجود دیگری قدرت دفاع انسان رو ندارد. علمه البیان، انسان با نیروی بیانی که دارد میتواند مدافعگر باشد، میتواند اونچنان قوی از حقوق خیش دفاع کند، با قدرت بیان اونچنان میتواند از حق و حدود خیش دفاع کند که طرف مقابل رو با قدرت بیان فقط به زیر بکشد. اونچنان خدا قدرتی به این انسان داده است و بیان او داده است که با احتجاج و استدلال و برهان و منطق قوی اونچنان میتواند عمل کند که گاه تأثیر اون از عمل کرد فیزیکی و حرکات ظاهری بیرونی نیز بیشتر میشود. این اعجوبه بودن انسان است. این اختصاص به آدمی دارد. یه زمانی خدمت عزیزان سخن از قدرت بیان بود، عرض کردم گاه حد و لسانه انزام من حد سران، خدا یه قدرت دفاعی به انسان داده است که حد و تیزی زبان گاه از تیزی شمشیر بسیار فراتر و بالاتر است. گاه با زبان عزیزان کارها میتوان کرد که با شمشیر نمیتوان کرد. همان گونه که در باب زخم زبان این جمله را داریم که جراحات و سنانه لهل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. گاه یه جمله کوبنده اونچنان در شما تأثیر میگذارد که بعد از 20 سال بعد از 30 سال فلان کس رو که میبینید میگید این همان است که چنان چیز را با من گفت 20 سال قبل. هنوز در خاطر دارید، اگر زخم شمشیری بود آثار رو رفته بود و تمام شده بود، اما این اثر زبانی باقی است. این قدرت بیان و مدافع جری، این امکان بیان و استفاده کردن اختصاص به انسان دارد. موجودات دیگر ندارند، هیچ حیوانی ندارد و ملائکه الله نیست تسلط بیانی این چنینی ندارند. این شیوه بیان است که گاه در ابعاد مختلفه، حال خارج از موضوع عرض می کنم، اون جمله ای رو که شنیدی رو بنده هم رو عرض کردم، وقتی که امیر سامانی آمد و با اون وضعیت خاصی که در اون منطقه خوب حرات دید، اون موقعیت عالی که صاحب چهار مقاله عروضی می نویسد، مجموع النوادر می نویسد، عروضی سمرقندی که 52 نوع انگور با رنگهای مختلف و متفاوت زنان زیبارو، موقعیت اونچنان بود که سلطان سامانی دل نکند از اونجا. کار به اونجا کشید که 4 بهار و 4 تابستان رو به سر برد. اونگاه دیدن بخارا در حال سقوط است و امیر وجود ندارد در پایتخت، مشکلات وجود دارد، کسی هم قدرت ندارد که امیر رو ببرد به اونجا، یارای سخن گفتن با او ندارد. اون چه به صحنه آمد همان پیر رودکی سخنگوی پدر شعر پارسی بود که او را به صحنه آوردند و با قدرت بیان کاری کرد که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. تا اونجا که میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. به مجرد این که این غزل رو تمام کرد و ابیات رو ها غزل که عرض می کنم، غزل نیست در تقسیم شعر پارسی، اما غزلگونه است چون سبک خراسانی است. غزل جایگاه خودش رو هنوز پیدا نکرده است، مانند سبک عراقی نیست. اون چنان امیر متأثر شد از این بیان نافذ و این قدرت بیانگری جناب رودکی، عبدالله رودکی، کار به اونجا رساند که اسب خنگ نوبتی، اسب آماده رکاب کرده خیش رو خواست، پا در رکاب نهاد و اونگاه 2 منزل بعد 16 بر سنگ بعد طلب کرد که برای او کفش و دستار سرش را آوردن، به پا کرد و به سر کرد تا بخارا مستقیم تاخت. زبان این چنین اثری دارد. این خصیم بودن انسان است. خدا قدرتی به این آدمی داده است که اونچنان میتواند موت زمیرش رو منتقل کند، اونچنان میتواند تأثیر در دیگران بگذارد، افسون کند انسانها را با قدرت بیان. این توانمندی عظیمی است که در ژرفنای وجود انسان دیده میشود. چه زیبا و فرموده است وجود مقدس نبی مکرم که این من البیان لسحر و این من الشعر لحکمه. آری، پاره از بیانها سحر است، یعنی تأثیر سحرگونه دارد، انسان رو متحول می کند، و پاره از شعرهاست که اینها حکمت ناب از شعر، نگویید که حکمت بگویید. پس خصیم بودن چنین چیزیست، اون حالت دفاعگری، اون حالت پرخاشجویی، اون حالت مقابله کردن، اون حالت حق ستاندن. وقتی که قدرت زبان باز می شود خاضع می گردن. چه زیباست اون صحنه‌ای که میبینیم وقتی که وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها احساس میکند که فعضا و خصیمون مبین. اینجا جاییست که باید شمشیر زبان رو بیرون بکشه. اینجا جاییست که نشستن در سیاهی ها گناه است. وجود مقدس صدیقه طاهره در اون اوج عفت وظیفون میبیند که از خانه برون آید، فی شملت من النساء، در یه جمعی از زنان بنی هاشم پای درون مسجد پیغمبر بگذارد و اونگاه بیستد، لب باز کند و اونچنان خطبه بگوید، اونچنان خطبه بگوید که از ابتدای خطبه تا انتهای خطبه 3 مرتبه ابوبکر ابن ابی قحافه خلیفه اون روز مسلمین و جمیع کسانی که در مسجد بودند با صدای زجه و ناله به جریه کامل در آمدند. در مجموعه گفتار صدیقه طاهره سلام الله علیها که زمانی بخشهایی از اون رو خدمت عزیزان در ایام خاص بازگو میکردیم و شرح میکردیم، با اون ابتدا و با اون این خصومیت، این حالت خصومت به معنایی که اینجا مطرح میشود، خصیم بودن انسان، پس این است، این کمال است.
که انسان بتواند دفاعگر باشد، حقش بگیرد، اعتراض کند، توضیح بخواهد، پاسخ بخواهد، پاسخ بدهد. اینا یه امتیازاتی است که خدا به انسان داده است. نمیتوان این دهان رو بست. باید بگوید، حقش بگیرد، حق را بدهد، جوابگو باشد، با منطق سخن بگوید. اگر از این زاویه دید ببینیم، یه طرف قضیه عرض کردم، خدا اون نقطه ضعف انسان رو میگوید، اونگاه نقطه کمال متفرد انسان رو بازگو میکند. اما با تمام این جهات، مفسرین دیگری از بزرگان اهل تفسیر اشاره‌ای دارند به بعض دیگر از آیات قرآن و میگن این خصیم بودن اینجا به معنای کمال نیست. اینجا بنده عرض میکنم کمالی است که متاسفانه انسان از اون صحیح استفاده نمیکند. یعنی این قدرت دفاع تا چه خوب است؟ تا زمانی که انسان مدافع حق باشد، نه مقابل حق باشد. اگر آدمی خواست این بیان چرب و نرم رو امر آسگونه استفاده کند، معاوی صفت استفاده کند، این بیان رو در خدمت ظلم قرار بدهد، این بیان رو به جای اون که در خدمت ایمان باشد، در خدمت کفر باشد، مقابل خداوند سبحان باشد، این اعتراض است بر انسان. این نقطه ضعف آدمی است که این بیان سلیس و این قدرت خصومت رو در نابجا انسان به میدان بکشد، ای وای بر اون روزی که این قدرت رو مقابل کسی قرار بدهد که این قدرت را به او عطا کرده است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. قبل از این آیه خداوند اشاره می کند انسان موجودی است خصیم. پیغمبر مثال ضرب لنا مثلا، مثال بزن، مثال اون کسی را که فراموش کرده از خلقت خود را و با خدای خود خصومت می کند، با خدا به خصومت برمی خیزد. امیه ابن خلف است، استخوان برداشته است از قبرستان، مقابل پیغمبر در به مسجد النبی ایستاده است، با دست استخوان را پودر می کند. بعد بود من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخوان پوسیده زنده می کند؟ و حال اینکه این استخوان بر باد رفته است و این گونه رفات و پوسیده شده است، پیغمبر پاسخون میدهد از لسان قرآن، قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو اون کسی که او را خلق الانسان من نطفه، اون کسی که از یه سلول اولیه، یه نطفه اولیه از میلیاردها سلولی که در جزء وجود انسان نهاده از خداوند سبحان. آیان عزیزان مطرح میکنن فقط در مغز آدمی 12 میلیارد سلول وجود دارد، دیگه در بقیه اندام ها میلیون میلیون، شما حسابش بفرمایید، قابل شمارش نیست تعداد سلول ها که در بدن آدمی است. اون خدایی که از یه نطفه، یه سلول اولیه وجود را آفریده است و انسان را خلق کرده است، او قادر است که هزاران مرتبه این وجود را بشکند، طراحی کند، بسازد، بازسازی کند، منهدم کند، ایجاد کند. و هو بكل خلق علیم. اینجا خصیم بودن نقطه ضعف انسان است. انسانی که توانمندی که خدا داده است مقابل خدا به کار میبرد. این تیغ نز بهره ستمگاریت دادن، انگور نز بهره نریزه است، به چرخوش اکاجت اون میشود. پس اگر این بود باشد، این اعتراض است. بود اول باشد استحسان به کمال آدمی است. میتوان جمع بین هر دو کرد که به هر حال خصیم بودن اگر در جای خیش باشد بها دارد، اگر در غیر جای خیش باشد نقصان آدمی است. مثل خیلی صفات دیگری که ما داریم به همین طور است. فرمود آفریدیم آدمی را از نطفه، اونگاه او خصیم مبین در کمال آشکاری به خصومت برمی‌خیزد. ولعن عام خلقها. تا اینجا خداوند سبحانه یه اشاره‌ای به آسمان‌ها و زمین کرد، اونگاه اشاره دوم به آدمی بود در بین این مجموعه آسمان و زمین. از این آیه که الان تلاوت می شود، آیه پنجم، تا حدود 10 آیه بلکه بیشتر، خداوند سبحان اشاره می کند به یه مجموعه از نعمت ها که در اختیار آدمی قرار داده است. اما چه بکنیم عزیزان، چه ما هنگامی که نعمت جنبه ضروری برای ما پیدا می کند، یعنی همیشه در اختیار است، همیشه برای ما موجود است، ما به شکل نعمت و موهبت الهی به اون نمیتوانیم نگاه کنیم. یعنی ما احساس میکنیم بس بگردید و بگردد روزگار، شب زیاد بوده است، روز زیاد بوده است، تا دیده ایم روز دیده ایم، شب دیده ایم، توجه نداریم شب چه نعمتی است، روز چه نعمتی است، چه موهبتی است که خدا قرار داده است. ما تازه از زمانی که به دنیا آمدیم و سیستم تنفس ما رو خداوند با اکسیژن موجود در فضای دنیا مناسب کرد و تبدیل سیستم تنفسی دادیم از حالت جنین به حالت نوزاد متولد شده از مادر، این هوا رو تنفس کردیم، استفاده کردیم، بهره برداری کردیم. اما چند روز که اعلام میشد پتانسیل ناسازگاری های هوای پایتخت جمهوری اسلامی ایران تهران چنین میشود، اونگاه یک قدری به فکر میفتیم که خدای عجب نعمت عظیمی رو در اختیار ما قرار دادی و ما سالهاست یه عمری از این نعمت برخورداری میکنیم و نمیدانیم بر سفره احسان که نشستیم. یه فعل و انفعال جوی موجب میشود که تلفات به بار میآید، موجب میشود که در منطقه در پاکستان چند صد نفر از بین رفتن. یه چنین جوی ایجاد میگردد. نعمت ها هنگامی که جنبه ضروری در زندگی پیدا میکنند، ما انسان ها به آن به شکل نعمت نگاه نمیکنیم. ما اینها رو چیزهای بدیهی میداریم که بودست و خواهد بود، احساس نمی کنیم که دست موهبت چه کسی پشت این نعمت قرار دارد و برای ما مساعد نموده است زمین را. حالا خداوند یه شمه از نعمتهای مختلف خودش رو در زمین، در دریا، در آسمان، در خشکی، در آب یه مجموعه رو مطرح می کنند که بنده می گویم و خدمت عزیزان رد می شنم. فرمود و الانعام خلقها لکم، و ما آفریدیم انعام را. کلمه انعام جمع نعم به معنای خود واژه در لغت نعومت به معنای نرمی است، سازگاری است. سه حیوانند که به اینها انعام گفته می شود. اولا کلمه انعام یعنی شتر، اونگاه به دنبال اون گاو به گوسفند. این سه حیوان رو انعام می گویند. اما معنای اولیه، اون حیوان اولیه‌ای که نعم است و نعومت و نرمی در نهاد او خدا قرار داده است، شتر است. اینو گاهد کردیم. این حیوان حیوانی است که با تمام اون قوت و قدرتی که دارد، با تمام اون توانمندی که خدا در گردن او قرار داده است، اهرم میکند، بر میدارد باری معادل با کره زمین را اگر نقطه اتکا اون به دست آوریم. یه موجودی با این قدرت، یه موجودی با این توانمندی، اشتر مست، وقتی کسی دیده باشد میفهمد زور شتر چیست و قدرت شتر چیست. این حیوان رو خدا اونچنان کرده است که 100 تای اون 50 تای اون قطار میکنن، زنجیر میکنن، میدن دست یه بچه 8 9 ساله عرب، شروع میکنه به هدی کردن. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گرزو نیست تو را کشتاب جانوری. این شروع میکنه به خواندن و حرکت کردن و راه رفتن. این 100 تا شتر رو پشترش میکشد، آرام میبرد هر جا که خاطر خواه روز. خداوند اونچنان نرمی به این حیوان در روح و جان این شتر قرار داده است. یه نرمی و سازگاری با انسان، سازگاری با محیط ناسازگار صحرا، سازگاری با محیط ناسازگار زیر پا در صحرا. به شتر سفینه البرم میگویند، کشتی خشکی. بلاز این که نقطه مقابل انعام حافر است عزیزان. حیواناتی که در ردیف بعد میان، حالا عرض میکنم در آیه بعدی میان، اینها حوافرند. حافر آن است که وقتی پاش میزند تو زمین چه میکنند؟ حفر میکنند. اونها که مانند اسب، مانند قاطر، مانند اولاق، اینها دست و پای دارن، سمی دارن که فرو می رود در زمین. اگر اینها رو برشون کنی در بیابان و در صحرا و در کبیر، اینها اگر دل شنزار کبیر باشن، اینها پاشون بگذارن تا نیمه درون شن است. اما خدا به پای اون حیوان و شتر اونچنان فتحی داده است که پا رو می گذارن، سطح تماس زیاد میشه، خود به خود منبسط میشه، به هیچگاه درون شن فرو نمی رود. یه نرمشی با طبیعت دارد، یه نرمشی با انسان دارد، یه نرمش و سازگاری با مجموعه پیرامونه کیش. خدا این حیوان رو انعام میگوید و علل قاعده حیوانات اهلی انعامند. اینها سازگاری با انسان دارند و در خدمت آدمی منابع غنی رو برای زندگی درست میکنند. اگر جهان صنعت و تکنولوژی برسد حتی بلغ ما و بلغ، برسد به اونجا که با یه تکمه شما بزنید و همه چیز رو متحول کنید در زندگی مادی خودتون، هیچگاه نمیتوانید خلأ وجود حیوانات را پر کنید. هیچگاه نمیتوانید پر کنید. یعنی نیازمندی تکنولوژی و جهان صنعتی امروز با جهان دیروز فرقی ندارد به حیوانات. ما همون مقدار نیازمندیم به منافع وجودی حیوانات از ابعاد مختلفه، بلکه استفاده های بیشتر رو امروز میتوانیم از خصوصیات متفاوت این انسان ها داشت، این موجودات داشته باشیم. فرمود و الانعام خلقها لکم، این انعام به این حیوانات، هدف از آفرینش اینها شما هستید. این لام غایت است، لام لام منفعت است. ما این انعام را آفریدیم برای اینکه نفعشون برای شما باشه. حالا چه این آیه که عرض می کنم عزیزان، چه آیات بعدی خداوند همینطور که میفرماید هی بحث لکم میاد، لکم لکم لکم، برای شماست، برای شماست، تا اونجا که در نهایت امر سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره، آسمان را، شب را، زمین را، اینا را مسخر برای شما کردیم. لکم، خداوند انسان رو در محور، در اون مرکزیت وجود قرار میدهد و اونگاه این نعمتها را دور او دایره میکند و حائل میکند، او را در مرکز ثقل نعمت در وجود قرار میدهد. در یه عبارت زیبا وقتی که خداوند سبحان به جناب موسی فرمود، به موسی فرمود و اصطنعتک کل نفسی، موسی من اینا رو برای تو آفریدم، این جهان پیرامون که میبینیست، اما موسی تو را برای خودم آفریدم. در یه بیان زیباتر در اون حدیث قدسی شریف میخوانید که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، پسر آدم، آدم زاده وجود، من این نعمتها را برای تو آفریدم، اما حواست جمع باشد، تو هدفت اینها نیستن، من تو رو رفاه دادم، اینها رو در اختیارت قرار دادم، اما خلقت که لاجلی، تو را برای خودم آفریدم. اگر تو از من روی برگرداندی به این نعمتها متوجه شدی قیمت تو عوض می شود، اگر تو رویت به سوی من بود با بهره برداری از این نعمتها، اونگاه قیمت تو چیز دیگری است، قیمت تو آن است که به سوی اون رو می کنی. اگر روی تو از خواهی می کنم به این انعام است، انعام گونه فکر خواهی کرد. اگر روی تو به علی یعلاست، جور دیگر فکر می کنی و چهره دیگری خواهی داشت و وجاهت دیگری پیدا می کنی. فرمود آفریدیم انعام را لکم. خب حالا یه شمه از فواید و بهره‌برداری ها و نعمت هایی که ما می توانیم از این حیوانات استفاده کنیم، خداوند متذکر می شود به حال انسان ها. فرمود لکم فیها دفعون، برای شما قرار داریم ما در اینها دفع، کلمه دفع که آخر اون حمزه است، در لغت ما یستدفع به، آنچه با اون گرمی استفاده می شود. لذا ابتداعا بحث پوشاک رو مطرح می کند خداوند سبحان، ضرورت اولیه پوشاک، شما از اینها استفاده های پوشاکی می کنید، از دیرباز به شر بهره می بردند، امروز هم هنوز از این حیوانات استفاده پوشاک می کند. فرمود فیها دفع و منافع، منافع دیگر دارید، اینها جنبه سرمایه گذاری اقتصادی دارند برای شما، تجارت دامداری و دامپروری دارید شما، نتایج اینها رو بهره برداری میکنید، شیر اینها رو به عنوان بهترین نوشابه ها و عالی‌ترین منابع پاره از عناصر مانند کلسیم و غیره که اینها در منابع دیگر کمتر پیدا میشود، یا اگر پیدا میشود سازگاری این موجود رو، این منبع رو با بدن شما ندارد، خداوند سبحان در اختیارتون قرار داده است. و منها تأکلون، از همه مهمتر آن که اینها منابع غنی پروتئین رو در جامعه انسانی شکل میدهند، یه بخش عظیمی از منابع غذای انسان ها رو این حیوانات شکل میدهند. سه نعمت رو فرمود در کنار یکدیگر. در کنار این نعمت و برخورداری هایی که از این حیوانات به انعام دارید، و لکم فیها جمالون، اینها فقط برای شما استفاده مادی ندارند، اینها یه حالات خوش روحی نیز برای شما ایجاد میکنند، اینها یه انس روانی و روحی نیز برای شما میآورند. و لکم فیها جمالون، کلمه جمال اون زیبایی و شکوه ظاهر رو میگویند. البته در خصوص از باری تعالی ما یه صفات جلالی داریم، یه صفات کمالی داریم، یه صفات جلالی داریم. صفات جمال اوصاف ذات الهی است، صفات کمال اوصاف فعل الهی است، صفات جلال اوصاف سلب الهی است، اوصاف سلبیه قهریه، اینها اوصاف جلال خداوند سبحان است. اما خود جمال زیبایی و اون شکوه ظاهری. حال نگاه کنید آیه، ببینید خدا چگونه با انسان ها صحبت می کند و چه ظرائف و لطائفی در قرآن کریم مطرح می شود. ولکم فیها جمال، این آیه را روستازادگان بهتر متوجه می شود. ولکم فیها جمال، برای شما در این حیوانات جمال است. چه؟ شما یه جمالی دارید. حالا این یه معناست، بعد معنایی که شهروندان نیز بهتر متوجه شدن عرض می کنم. ولکم فیها جمال، برای شما در این حیوانات یه زیبایی و شکوه، یه آرامش روحی و روانی است. چه؟ حین تریحون و حین تسرحون، هنگامی که اینها تریحون، کلمه توریهون از ماده اراحه می آید. اراحه در لغت راحه، اراحه، هنگامی که حیوان پس از سیر شدن از مرعا و چمنزار و از آبشخور به سوی لانه باز می گردد، به سوی مراح، مراح یعنی عاقل، استبل، به سوی عاقل خیش باز می گردد، وقتی که دست دسته این جله ها دارن این انعام و احشام به سوی مراکز استراحتشون برمی گردد، این حرکت رو اراحه می گوید. لکم فیها آرام، به سوی شب اینها میان به سوی عاقلشون. خب وحین تسرهون، کلمه تسرهون از ماده سراح به معنای راه کردن، دل کردن، دمود طلاق و سرهون نه. اگر میخواهید زنداری کنید بکنید، و اگر مرد زنداری نیستید اینها رو درست رهاشون کنید، بگذارید به سوی خیش بروند. و سرهون سراحن جمیلا، زیبا اینها را را بگذارید، ازدواجتون زیبا باشد، طلاقتون هم زیبا باشد. اگر مرد این میدان نیستید، مرد اون میدان درست باشید. خود سراح به معنای رها کردن است. تسرحون، هنگامی که در عاقل صبح باز می شود و حیوانات را رها می کنند و اینها میرن دنبال چرا و مرعا و دنبال آبشخورشان. دو صحنه رو فرمود، وقتی که حیوان از چرا باز می گردند، وقتی به چرا می روند. منتها خداوند سبحان در این دو جمالی که مطرح کرد، اینها به سوی دامنه حرکت می کنند، این گوسفندان، اینها به سوی مرغزار و چمنزار حرکت می‌کنند. گاه بعض از تصاویر زیبایی را در بعض از مناطق سبز دنیا عکس اون رو ما می‌بینیم، یه لذت عجیبی می‌بریم. این عجب زیبایی دارد، عجب آرامشی حاکم است در این محیط. اما خداوند سبحان ابتداءً بازگشت و فرمود نرفتن رو، و آدم که قاعده آن بود که اول رفتن حیوانات را به چرا مطرح کند، اونگاه بازگشت اینها را. اما برعکس اون قضیه، علت همین است که زیبایی اون یک بیشتر از این چیزی. هنگامی که حیوانات باز می‌گردند اینها به سوی خانه، اینها صبح که می‌خواهند بروند حرص دارند، شکم‌های گرسنه این حیوانات رو مانند خیلی از ما که صبح می‌خوایم به سوی کار برویم حرص بیشتری داریم. اینها یه حرص شدیدی دارن که می‌خوان با اون حالتی که منتظرن که به هر حال در باز شود حمله کنن به سوی مرغزار و چمنزار، اون آرامش رو ندارند. اما اینها هنگامی که شب به سوی خانه باز می‌گردند، اینها شکم‌ها سیر، آبشون خوردن، چراشون کردن، یه خستگی در وجود اینهاست. اینها میخوان بیان یه استراحتی بکنن، آرام آرام میان در اینها پستانها پرشیش آماده بهره دادن، و یه حالت آرامشی در این حیوانات حاکم است که به سوی خانه میآیند. فرمود ولکم فیها جمال، یه لذتی است، یه زیبایی روحی دارید شما در سر و کار داشتن با این حیوانات. فقط بهره برداری مادی نیست، اینها این معانی رو بیشتر عزیزان اون کسانی میدانند که با حیوانات انس بیشتری دارند، یعنی اونها که واقعا روحشون نزدیک است به این لطایف. ما در بین خودمون ممکنه بعض از عزیزان با اسب این رابطه رو ایجاد کرده باشن، هستن دوستان عزیزی که میشناسم اینها در کار هستن، اونها که به گوش اسب سخن میگویند، اونها که وقتی دستشون به یال اسب میکشند یه زمان یه جور میکشند، گاه دیگر یه جور دیگر میکشند، اون حیوان هم دو عکس العمل نشان میدهد. یعنی میتونن این ارتباط روحی را با این حیوان برقرار کنند. این مقدار میتواند انسان زیبایی و لطافت این حیوانات رو هم در اختیار بگیرد و با طبیعت انس بگیرد. خدا میداند انس با طبیعت، عزیزان آشنا شدن با مظاهر طبیعی، چه بکنیم که ما این دغدغه های زندگی مادی ماشینی خورد کرده از پاری از عواطف و احساسات را در ما، و الا انس با مظاهر طبیعی، جماد اون، نبات اون، حیوان اون، آدمی رو در عالم دیگری میدهد و یه لذت و لطافت دیگری به روح انسان میبخشد. فرمود اینها یه چنین جمالی دارند. خب این یه بعد قضیه است که عرض کردم، یه اثر روحی، اثر بخش، مفید، زیبا. اما در این ولکم فیها جمالون، یه جمال دیگر هم میشه استفاده کرد. اساسا فیها میخورد به این حیوانات، و این حیوانات یعنی دامپروری. دو مبحث ضروری که به هر حال از دیرباز عرض کردم هیچگاه بشر از این دو مستغنی نیست، مسلم مسئله کشاورزی است و مسئله دامپروری است. اینی که در پاره از روایات عجیب داریم، عجیب داریم، حالا قیف از من نخونم، یه دو روایت رو مختصر و سریع میخونم، البته تعمق میخواد که اون مفاد حقیقی روایت خدمت عزیزان بازگو شود. افضل ما یتخذه الرجل فی منزلهی لعیاله شاد. اینا البته نگه دارن تو خانه ما گوسفند راه ندارن، این بحث دیگریست. عرض میکنم بهترین چیزی که انسان میتواند در خانه برای عائله خویش نگاهداری کند گوسفند است. این در توصیه و تأکید به مسئله دام و دام پروری تا اینجا. فمن کان فی منزلهی شاتون، هر کسی که در خانهش گوسفندی دارد، قدست علیه الملائکه، ملائکه تقدیسش میکنند. مرتین فی کل یوم، هر روز دو مرتبه. اتزال کف سلاس یقول بور کفیکم، و بعد در مرتبه سوم ملائکه الله میان میگن برکت خدا بر این خانه باد، برکت خدا بر این خانه باد. این مفاد و مراد حدیث درست است. اولا میرساند برکت اجتناب به این کار را و اون تشدید به این کار را، اما مسئله دیگر چیزی دیگر است. آن است که به هر حال گاهی در بعض از شرایط روزگار که ما مجبور میشیم برای این مملکت و مملکت، میبینید فقر اقتصادی چه میکند که مجبورن به چه شدت و حدتی دنبال این سو و اون سو طلب کردن گوشت باشن. این رو بیشتر حس میکنیم، این جمال و عدم جمال را. خوشا به سعادت اون جامعه‌ای که به تعداد هر خانواده‌ای دام دارند، به تعداد هر خانواده‌ای دام دارند. یعنی نسبت دام پروری در این جامعه جمالی دارد. این حالا ایرادی ندارد به این شیوه عرض کنم خدمت عزیزان، در آیه شریف ولکم فیها جمالون، چه جمال از این بالاتر، چه آرامش و زیبایی از این بالاتر که یه مملکتی مستقلی باشد و مستقل باشد در دام پروری و دامداری و متکی باشد به این باب و دیگران وابسته نباشد، دستش به سوی دیگران دراز نباشد. این یه جمالی است که خدا در اینجا مطرح میکند. ولکم فیها جمالون، در این حیوانات میتوانید استغنا بجویید، در این حیوانات میتوانید خودتون رو غنی کنید و درست بهره برداری کنید از اینها و به هر حال بتوانید موجب عزت به استغناء خودتون رو فراهم بیاورید. و در این باب میبینیم مثال این حدیث که عرض کردم، مفصل توصیه های به این باب داریم. حالا انبیا، ما بعث الله نبیان، هیچ پیغمبری نبوده است الا اون که در کار انعام و احشام بوده است. اینها سر کار با این حیوانات داشتن، اینها بر حال مراعات این کار کردن، اونگاه به مناسل دیگر پا نهادن. از این مقوله روایات و از این توصیه ها فراوان داریم. فرمود خداوند سبحان یه جمالی در این باب برای شما قرار داده است. خب این یه بود. حالا در آیه بعدی اشاره می کند به منفعت دیگر از این حیوانات. و تحملو اثقالکم الى بلد لم تکونو بالغیه الا مشق الانفس. راه دیگر بهره‌برداری است، بهره‌برداری ترابری است به اصطلاح امروز ما. شما برای انتقالاتتون، نقل و انتقالتون از این حیوانات، تحمل و اثقالکم، اثقال جمع ثقل، ثقل و ثقل، بار سنگین، شما اینها حمل میکنن بار سنگین شما را. الى بلد لم تکونوا بالغی، میبرن به یه جایی که نمیتوانید شما اصلا برسانید بارتون را اونجا مگر به مشقت اون چنانی و جان دادن و جان کندن. در بعض از مناطق کوهستانی در جریان جنگ تعمیری آیان عزیزانی که بودن میدیدن که بعض از مناطق را هیچ راهی نیست الا سلاح را باید با قاطر تهی کرده گفت الا به شق الانفس. تحمل و اثقالکم، اینها حمل میکنند، خدا به اینها قدرتی داده است. اگر بنا باشد که یک باری را حال درم زندگی با این حیوانات انس بیشتری دارد بنده و شما حمل کنین، یک سلوم این حیوانات هم نمیتوانیم بره ببریم بار را حملش کنیم. فرمود اینها برای شما این قدرت باربری رو نیز خدا به اینها داده است. اینها رکوبه هند، سوارشون میشید، حلوبه هند، شیرشون میخورید، اینها حلومه هند، گوشتشون میخورید. انواع و اقسام بهره‌برداری ها را خدا در اینها برای شما قرار داده است. علت آن است که ان ربکم لرؤوف الرحیم، خدای سبحان پروردگارتون به شما یه رعفت و رحمتی دارد. خدا میخواد اسباب زندگی شما همان گونه که یه پدر سعیش بر این است که یه محیط آسایشی برای فرزند خویش ایجاد کند، در هزاران مرتبه و میلیون ها مرتبه بالاتر پدر مجموعه وجود و هستی و آفرینش، پروردگار کل وجود و خداوند سبحان یه اسباب رفاه و آسایشی رو در زمین های مختلف، زمینه اون رو برای انسان ها مهیا می کند. این مقتضای رحمت و رعفت باری تعالی است. فرمودن ربکم لرعوف و رحیم، یه زمانی بین دو واژه رعوف و رحیم رو تفاوتی قائل شده بودیم، بد نیست. عرض کردم زمان کلمه رؤوف و رحیم فرقشون این است. اگر ما به کسی محبت میکنیم و در برخورداری از این محبت او زحمت نمیکشد، این رأفت است. اگر ما به کسی لطف میکنیم اما لطف ما منوط به آن کس که از تو به یک اشارت حرکت کند، یک تعرفی داشته باشد، این رحمت است. رحمت آن است که برای رسیدن و نیل به آن یک تعرفی میخواهد. اما رأفت آن است که نه، پاره از نعمتهای خداوند سبحان با ما جنبه رأفت دارد، پاره از انعام جنبه رحمت دارد. این دو صفت رو دارد. پاره از بزرگان مانند وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اینها چون خداوند سبحان دو مقام رو دارند، اینها رؤوفند و رحیمند، هر دو صفت در اینها جمع می شوند. به دنبال اون فرمود والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتن. بعد از اون انعامی که مطرح شدند، نوبت اون گروه بعدی است که عرض کردم به اینها حوافر می گویند. بعد از حیوانات اهلی مانند گاو، شتر و گوسفند، خداوند نعمت اون حیوانات دیگر رو مطرح می کند. اسب را خیل، خیل اسب، در خود کلمه خیل یه عظمتی افتاده است. این حدیث رو پیغمبر مکرم اسلام فرمودند: الخیل معقود به نواصیه الخیر الى یوم القیامه، تا خود قیامت خدا بر پیشانی اسب برکت و نقش بسته است. موجود عجیبی است، موجود عجیبی است. الان میبینیم پاره از اسب ها اینا از خیلی در بسال نقلی قیمتشون بالاتر و سنگین تر و گران تر است. این موجود، موجود تربیت پذیر عظیمی است، از آیات الهی است اسب. و خداوند سبحان در این حیوان اولین کسی که در بین انبیاء الهی اسب رو رام کرد اسماعیل ذبیح الله است، که خاطراتی از اسماعیل و اسب اسماعیل نقل میشود در داستان های بنی اسرائیل و اون خصوصیت و ارتباطی که با این حیوان این داشت. و اساسا باز مفصلتر زمانی گفته بودم، حال بنا به تکرار خیلی از مباحث نداریم خدمت عزیزان، که شما وقتی جمادات رو نگاه میکنید، بین جماد و نبات خدا یه حد وسطی قرار داده است. یعنی وقتی جمادات تموم میشن، نباتات میخواد شروع بشن، یه جنس وسط دارن که اون مرجان است. مرجان ها از یه طرف مانند خواص جمادند، از یه طرف مانند نباتات اون حرکت رشد را دارند، هر دو خصوصیت را دارند. بین نباتات و بین حیوانات خداوند سبحان یه حدی قرار داده است که یه چیزیست که از بقیه نباتات برتر است اما به حیوان نمیرسد. حد بین حیوان و نبات مانده است و اون نخل و خرما است. خرما درختی است که هیچ درختی خصوصیات خرما را ندارد. یه چیزیست شبه جاندار، یعنی درخت خرما، نخل، درخت نخل و خرما قلب دارد. ضربه اگر به قلب درخت خرما خورد، نخل سربریده است، جان میدهد. خداوند سبحان احساسات این چنین به این درخت است. میبینید در بین درختان اون درختی که باید به دست نخلبان تعبیر شود، یعنی تلقیق بشد، خرماست. باید دست نخلبان به این درخت بخورد تا بارش فزون باشد، تا بهره او عالی باشد. یه خصوصیاتی خدا در این درخت قرار داده است. به درخت خرما جبار میگویند، به درخت خرما کریم میگویند. گرد زده است براید چون عقل باش کریم، گرد زده است نیاید چون سر باش آزاد. خداوند سبحان یه خصوصیات عجیبی رو به درخت خرما داده است، به میوه اون، به خشک اون، به تازه اون، به دانه اون، به حسبه اون، به همه چیز اون خداوند سبحان برکتی قرار داده است. خرما حد وسط بین نباتات و حیوانات است. باز بین حیوان و انسان یه حد وسطی وجود دارد، اون حد وسط اسب است. خداوند اسب رو بین حیوانات و انسانها قرار داده است. به اسب فرس میگویند. وقتی یک کسی خیلی زرنگه است میگن چی دارد؟ فراست دارد. فرس از ماده فراست میآید. این حیوان موجودی است در نهایت ذکاوت، در نهایت هوشمندی. از اسامی اسب در کلام عرب نجیب است، با اون ضربه لگدی که او دارد که اگر بزند متلاشی میکند، با اون قدرت دندانی که این حیوان دارد. اما میبینید که بران یه آزادی 8-9 ساله میاد سوارش میشد، این میگیرد بپرد چشم بالا برو، به زیر برو. حالا یه حرکاتی که الان در فرزش اسب سواری درساج به اصطلاح مرسوم است که این اسب رو میبینید عقب عقب میبرن، چپ میبرن، راست میبرن، دست پشت کار بدن، برعکس حرکت کنن، دو پا برن، یک پا برن، یه حرکاتی که انسان متحیر میماند. موزون اونچنان دقیق کامپیوتروار این حیوان با نجابتش، با فراستش، با ذکافتش انجام میده. خدا این اسرار رو در وجود این حیوان قرار داده است. یه چنین موجودی است. فرمود والخیل والبغال، بغال و بغل همون قاطر و استر است. برزون قاطر استر. همیر هم یا حمیر هم به اصطلاح همون الاغ است و که به هر حال وقتی که ازالت عذرت الحدیده فاغرب المجازات، وقتی که به هر حال نوبت اون دو نبود دیگه حداقل باید با این هم بسر کرد. خود الاغ هم خودش خلیست به هر حال چیزیست. لترکبوها و زینتن، اینها رو قرار دادیم که اینها رو شما لترکبوها، اینها رو سوارشون بشید، به اینها رو به عنوان مرکوب خودتون استفاده کنید و بهره ببرید. و زینتن، بعد اینها رو اینها یه زینتی هستن، اینها موجب رواج اقتصادی میگردن، اینها موجب رونق و زینتی به زندگی شما میگردن. گاه خود اینها یه تشخصی دارند، گاه خود اینها یه موقعیتی دارند و یه جنابی دارند برای شما. نکته ظریف آیه شریفه اینجاست عزیزان، و یخلق ما لا تعلمون. تا اینجا استدعا میکنم خوب عنایت کنید این قسمت بحث را. فرمود آفریده است، خلقه، بحث خلقه بود، خلقه فعل ماضی است، یعنی آفرید قبلا. آفرید برای شما انعام را، آفرید برای شما خیل را، آفرید برای شما بغال را، آفرید حمیر را، حمیر را، حمیر را برای شما آفرید. اما خلقه یک مرتبه تبدیل شد به یخلقو. یخلقو فعل مضارع است، یعنی من بعد می آفریند. و یخلقو اینها را که می دانید سوارشون می شوید. و یخلقو ما لا تعلمون، و یه چیزهای خدا براتون می آفریند که هنوز نمی دانید چیست. باشد زمان بیاید بعد از 3400 سال از نزول قرآن، باشد بیاد 2800 سال بعد از نزول قرآن، بعد اونگاه می فرمید که خدا یخلقو ما لا تعلمون چیست. خداوند سبحان چی برای شما انسان ها می آفریند؟ یخلق و فعل مضارع نظر به آینده دارد. ما لا تعلمون، عده‌ای از مفسرین گفتند این مراد بعض از حیوان، نه بعض از حیوانات دیگر را می دانیم، اونا که لا تعلمون نیست. خداوند سبحان به مخاطبین اون روز، به اون مخاطبینی که مخاطب اون روز قرآنن، اشاره به اون می کند که در آینده خواهد آمد، در آینده میاد مراکب و وسائلی که شما و بشر از اون استفاده میکنید، اما امروز علم به اون رو ندارید. و این هم خلق خداست، این هم اون وسائل نقلیه که امروز بشر از اون برخوردار است، و وسائلی که فرداها احتمالا بشر از اون برخوردار میگردد، همه داخل در یخلق ما لا تعلمون است، همه داخل در آن است. و خداوند سبحان با یه جمله مختصر اشاره به تمام تکامل و تمام نوآوری های بشر در این باب میکند. همه در این حال یخلق است، همه تقدیر الهی است. اگر سوال شود که اینا را که بشر درست کرده است کجا یخلق و عرض می کنم چی بشر را درست کرده است؟ این فکر را که به بشر داده است. اساسا اگر ما ماشینی یا صنعتی رو می سازیم، ما که اختراع نداریم، ما ضم اشیاء الی اشیاء می کنیم، ما خواص اشیاء رو کنار هم می گذاریم، ما که خاصیت بخش نیستیم عزیزان، ما که می توانیم خاصیت به اشیاء بدیم، ما از خواص موجود در اشیاء بهره برداری می کنیم، خواص را کنار هم زمینه میکنیم، اونگاه یه وسیله یه نکته ای رو نو به جامعه عرضه میدهیم و از اون استفاده میکنیم. فرمود و یخلق و ما لا تعلمون. خب این یه شمه از نعمتهای مادی رو، تا اینجا نعمتهای حیوانی را، مجموعه انعام را و مجموعه حوافر را، این دو گروه نعمت رو خداوند برای انسان مطرح کرد. حالا قبل از این که باز خداوند اشاره کند به مسئله کشاورزی، تا اینجا دامپروری بود، به مسئله کشاورزی اشاره شد با اهمیت اون که من وجد ما ان و ترابا، الله اکبر، من وجد ما ان و ترابا ثم افتقره فابعده الله. هر کسی که آب و زمین داشته باشد، اونگاه فقیر باشد و نیازمند به بیگانگان باشد، خدا او را لعنت کند. چرا فرمودید نبی مکرم من وجد ما ان و ترابا، هر کسی که آب و زمین داشته باشد ثم فقره، بعد نیاز اقتصادی داشته باشد، فابعده الله، خدا دور کند او را از رحمتش. این فرد من یه فرد رو هم میگیرد، یه ملت رو هم میگیرد. من وجده. این نقش حساس و مهمی که مبحث کشاورزی دارد باز و توصیه‌هایی که بان دارد میاد در بحث بعدی. اما بین مسئله دامپروری و کشاورزی، خداوند وقتی که بحث راه رفتن و سوار شدن و در مسیر قرار گرفتن از جهت مادی شد، حالا بین این دو نعمت جا دارد که خداوند سبحان به اعظم نعمتها بر بشر اشاره کند و اون نعمت، نعمت عظیم و نعمت بزرگ آشنایی بشریت با حضرت اوست و نعمت هدایت. فرمود و علی الله قصد السبیل، و بر خداست قصد سبیل. آیه نیاز به توضیح دارد. خداوند سبحان آدمی رو با هدف آفریده است عزیزان. یعنی انسان در مجموعه وجود یه موجودی نیست که این میلیون ها میلیارد ها انسان بیاند و برند، هر کسی هر جور دل خواست زندگی کنند، حساب کتابی در کارشون نباشند. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خداوند سبحان برای آفرینش انسان هدفی در نظر دارد، قایتی مد به نظر است، اون هدفی که خدا میخواهد. حالا بروند انسان ها به اون هدف، همشون بروند، نیمی بروند، کمتر بروند، بیشتر بروند، این مهم نیست. اون چه در طراحی خداوند سبحان به عنوان هدف نهایی برای بشر در نظر گرفته شده است، رسیدن به اون روح متکامل عبادت است، رسیدن به اون کمال حاصل از عبادت است که اون شکوفایی تمام استعدادها در وجود آدمی است، و اون که انسان آینه ای می گردد برای تجلی اوصاف حضرت باقی تعالی در وجود انسان، همان که عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی، بنده من به اطاعت من درآی تا تو را مثالی از خودم در روی زمین قرار دهم، همان که انی جاعل فی الارض خلیفه می شود. این هدف نهایی از تک تک انسان ها. این اختصاص به یک انسان ندارد، آدم نیست، نبی مکرم نیست، تمام انسان ها رو خدا این هدف رو براشون در نظر گرفته است و توانایی رسیدن به این هدف رو خدا عطا کرده است. این هدف نهایی است. خب اگر انسان هدف نهایی دارد، برای رسیدن به اون هدف نهایی این موجود هدفمند باید راه بهش ارائه بدن. تا زمانی که راه نباشد که نمیدوان، باید راه رسیدن به اون هدف و اون مقصد رو اون کسی که هدف گذاری کرده است باید راه رو نیز مشخص کند و مبین کند. و راه نیست جز اون صراط مستقیمی که خداوند سبحان به اون اشاره می کند. و این آیه با دو سه خصوصیت این بحث رو مطرح می کند. یک، علی الله قصد السبیل. و علی الله قصد السبیل، کلمه علا وقتی گفته می شود که یک کاری رو بر دوش دیگری می گذارن. وقتی می خوان به شما پولی بدهن میگن لک، این مال تو. وقتی می خوان یه پولی رو به ذمه شما بگذارن که از شما بگیرن میگن چی؟ میگن علیک، این بر عهده شماست. علیک ازا مازورت، علیه ازا مازورت لیلا و بخفیت زیارت و بیت الله رجلانه حافیا. به چیزی گفته از اون شاعر، اگر من رسیدم به وصال چه میرم پابرهنه خانه خدا رو زیارت میکنم. علیه رمز بردوش قرار دادن و وظیفه کردن است. خود علا یعنی بر، خود علا بر، علیه کلمه علیه یعنی بر او. گاهی ما این دو واژه رو کنار هم میگذاریم و بعد معنا میکنیم. خود علیه یعنی بر، میگیم مثلا فلانی، میگیم فلانی بر علیه ما اقدام میکند. خود علیه یعنی بر، اگرم بر کنارش بگذاریم میشه چی؟ بر علیه میشه بر بر، این دیگه معناش خوبی ندارد، مثلا این معناش نیست. علا رمز تعهد است. فرمود و علی الله قصد السبیل، بر خداست، بر عهده حضرت باری تعالی است آن که صراط مستقیم را به بشر نشان دهد و انسان را به صراط مستقیم خیش هدایت کند. حالا اول سخن و اول بحث کجا خدا این کار را کرده است؟ خداوند سبحان صراط مستقیم را کی به ما نشان داده است؟ کجا این مسیر را به آدم نشان داده است؟ دیگه وقت گذشت، امشب هم متاسفانه ما به ساعت توجهی نکردیم و نشد. میخواستم امشب حتما دیگه خدمت عزیزان یک چندی دو سخطی از این خطبه شریف و نورانی وجود مقدس نبی مکرم رو بخوانم خدمت عزیزان، که امشب هم فرصت نشد دیگه. باشد انشاءالله عمری باشد فردا شب محضر مبارک عزیزان قدری از بحث بزنیم و اشاره به جملات نورانی وجود مقدس نبی مکرم انشاءالله داشته باشیم. صلوات اینا بفرمایید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش مزین و منفر بفرمایید. حالا اونهایی حالا فردا شب عرض میکنم خدمت عزیزان، بعد از اینکه این نعمت ها تموم میشه، بعد یه جا میگه لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یتذکرون. سه بحث عمده را پشت سر تمام این نعمت ها خداوند سبحان مطرح میکند که اینها بحث دارد انشاءالله برای گفتن. اونهایی که هم تعقل دارند، هم تذکر دارند، هم تفکر دارند، اینها با این مجموعه ای که عرض کردیم ارتباط دیگری دارند. و اگر این تفکر و تذکر و تعقل به اوجش رسید، این مجموعه هم با اونها ارتباط دیگری دارن. اونی که از امیر المومنین این جریان نقل است، از حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه این جریان نقل است محکم، از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه این جریان نقل است و اشکال مختلف در مورد سجاد دارد که اون گرگ آمد عرض کردم برازم حضرت با بعض صحابی رد می شدن با یارانشون، یه وقتی از دور حیوانی میاد گرگیس اومد مستقیم مقابل حضرت، دو دست گذاشت سرش رو دستش گذاشت داره دومش تکان می دهد مقابل حضرت. ترسیدن اصحاب، امام یه نگاهی کردند و چشمشون خیره به چشم این گرگ، بعد سرشون بلند کردن به آسمان، دستشون بلند کردن، جمله‌ای گفتن، دیدن این گرگ از جا بلند شد دومی تکان داد رفت. اصحاب سوال کردن یا رسول الله ما ترسیدیم قضیه چه بود؟ فرمود به خدا سوگند جفت این گرگ در زایمانش دچار مشکل شده بود، به ما خاندان ملتجی شد، از خدا خواستیم که مشکل او را حل کند. موارد دیگر داریم. وقتی که اون روح کلی ولایت می آید در وجود یه انسانی که مجلای کامل صفات عتم الهی می گردن، یه ارتباط اینطوری رو با مجموعه وجود و مجموعه وجودی ارتباط اینطوری رو با حضرت او پیدا می‌کنند. آنان که خاک را به نظر چیمیا کنند، آیا شدند که بوشه یه چشمی به ما کنند؟ عرض می‌کنیم که یبن رسول الله فرهان ما را از اون گرگ کمتر ندانید و ما هم دست التجا به سوی شما خاندان در این ایام خوش و در این ساعات و در این روزها و شبها دراز کردیم. خدایا ما را از عنایت اهل بیت عصمت و طهارت در دنیا در لحظه مرگ و بعد از مرگ، دستمون را از عنایت ایشان کوتاه مگردان. و آب زمان آمد و الان یه جمله بگم به استفاده کنیم، مناسبت هم دارد و شب شب چهارشنبه است و حالا یه مقامی که چنین جایگاهی را دارد چه باید بکنند که در راه خدا همه چیز رو به جان بخرند، تا اونجا که یه خملو من سجن الافسج سر رو درون زندان بر خاک بگذارد که خدا یا بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. حریف سجدت طویله ساعتها سر رو درون خاک بگذارد که خدا یا شاکر نعمت تو هستم که کنج خلوتی به من عطا کردی که تو را بخوانم و تو را بجویم و تو را بگویم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.